أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. امشب صحبتم رو موقتا پیرامون فضای مجازی و وظیفه‌ای که در این زمینه داریم صحبتم رو تو این زمینه قرار میدم. لازم دوستان و مهمانهای عزیزی که حضور دارند، صحبتم رو پیرامون دو مطلب با دو آیه قرآن خدمتون میخوام عرض بکنم. مطلب اول این است که ما باید کمال استفاده را از فضای مجازی برای تبلیغ دین حقیقی نسبت به دنیای امروز ببریم. از این وسیله دین رو منتقل کنیم به دنیای امروز. الان مردم زیادی هستند در کشورهای مختلف حالت پوچگرایی بهشون دست داده به دلیل اینکه نمیدانند حقایق را و غافل از او هستند. متاسفانه یه شبکه‌هایی هم که به نام اهل بیت و امام حسین علیه السلام این هم را اندازه شده که اینا پشتوانه انگلیس رو داره با بودجه‌ای که مسئول خودش گفت ما ماهیانه 90,000 دلار خرج مانه. حالا این پول از کجا میاد؟ خب مرکزش در انگلیس. اونا که اصلا دین رو قبول ندارن، یک روسری رو دولت انگلستان به هیچ وجه اجازه نمیده که یک دختر تو دانشگاه تو مدارس علمی سرش بکنه، حالا میاد یک شبکه رو پشتیبانی میکنه تا بیان غمزنی و تفرقه بین شیعه و سنی و توهین به مقدسات اهل تسنن و از این چیزا رو علنی بیان تو ماهواره ها بیان بکنن، اختلاف ها رو تشدید بکنن. بعد یه عده‌ای به نام تکفیری اینجا میبینید را میفتن، شیعه ها رو سر میبارن، انفجارات ایجاد میکنن. از اون طرف دشمن میگه باید مثلا عراق تجزیه بشه، چی بشه، کارهای مختلفی که دیگه حالا ملاحظه میکنید. توی این زمان وظیفه سنگینی داریم که ما دین رو به دنیای امروز، دین واقعی رو نشون بدیم. تو این جهت باید با دلیل و استدلال، نه با تعصب، نه با آیه قرآن و حدیث، با دلیل عقلی باید دین رو اثبات بکنه. چرا میگم با آیه قرآن؟ هم نه به خاطر اینکه مخاطبی که ما میخوایم دین رو بهش تعلیم بدیم اون قرآن هنوز قبول نداره، ما نمیتونیم با آیه قرآن استدلال بکنیم. باید با آگاهی فراوان، با دلیل عقلی محکم، بدون تعصب اون هم بگیم انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. خیلی بدون تعصب بگیم یا ما یا شما بر هدایت هستیم، بیاید تو صحبت بکنیم. وقتی منصفانه صحبت کردیم خب میان بررسی میکنن، تحقیق میکنن. الحمدلله کار هم خیلی داره میشه. من نمیخوام نادید بگیرم، باید تشکرم بکنیم، زحمت خیلی کشیده میشه برای فهموندن دین. اما دشمن هم بیشتر از ما داره تلاش میکنه برای اینکه دین اسلام رو یه دین وحشتناکی جلوه بده و یه حراسی رو از اسلام در دل مسلمان ها ایجاد بکنن. و موفق هم بودن، یعنی الان تو اروپا و آمریکا در حال که بیشترین تعداد گرویدن به اسلام درشون هست، اما آمار نفرت از مسلمان هم وقتی که آمار ازشون میگیرن آمار زیاده. خب ما وظیفه داریم، هر کس اگه با زبان خارجی هم آشنات چه بهتر، که بیاد دین حقیقی رو اول بداند، از روی بصیرت و آگاهی با استدلال دین رو منتقل کنه به دنیای امروز. ما الان برای چادر مشکی برای نمونه عرض میکنم 8 دلیل عقلی داریم که اگه تو اروپا و آمریکا اینا رو بفهمن نمیتونن جواب ما رو بدن. من گاهی با بعضی افرادی که حالا از انگلستان از جای دیگه اومده بودن یکی از این 8 دلیل رو باشون مطرح کردم، تمامشون ساکت شدن. همونایی که خیلی ما رو تحقیر میکردن، ایرانی ها رو ذلیل میکردن، توهین میکردن بهشون، من با دلیل عقلی یه دونه از این دلیلای هشگانه رو براش گفتم، تمام ساکت شدن. اون میگفت چرا روسری رو وادار میکنید؟ من گفتم چادر مشکی دلیل عقلی داره و بعدم چند وقت هم یکی از نماینده‌هاشون که اومده بود ایران دیدم همین صحبت ما رو به بیان خودش داشت مطرح میکرد. خب ما بیام این دلیل های عقلی رو مطرح بکنیم، نه آیه قرآن توشه نه روایت، میگیم مگه شما انسان هستید؟ این دلیل عقلی، جواب داری به ما بدید. در کنارش 12 تا دلیل روانشناسی هم ذکر کردیم، اینا دلیل های خاصیه. برای بحث موسیقی اخیراً یه کنگره سال 4مش هم هست، داره باز امسال دارن برنامه‌ریزی میکنن، چند وقت پیش اومدن پیش ما، آسیبای موسیقی رو اینا میخوان هم از نظر علمی هم از نظر دلیل های نقلی بررسی بکنم. من به اینا هم باز تأکید کردم، گفتم کارهای علمیش روش حساس بشه و خود من یه بروشور چند سال پیش آمده کردم پیرامون مزرات موسیقی از نظر علم روز، از نظر دانشمندان، حتی بعد شمال آمریکا هم هستن. دین نداره اما داره میگه موسیقی این ضررها رو برای جسم انسان داره، مثل یه سم کشنده است، میگه کمش هم ضرر داره، میگه در اون مقدار کمش هم نباید، به هیچ وجه نباید اعصاب خود رو به هم بزنیم. خب ما بیام این صحبت های روز رو، نه اینکه ارزش برای اونا قائل باشیم، ما یا اونا رو میدونیم فرهنگشون فرهنگ پستیست و قبولشون نداریم اینها رو، اما یه صحبت علمی اگر یه کسی کرده این صحبت علمی رو منصفانه مطرح میکنه و میگیم اینه. بعدم وقتی آیه قرآن و حدیث رو میخونیم همه اعتراف میکنن به حقانیت دین، میگن ببین دین اسلام که مدافع شادیست، هم میگه شادی داشته باشید، غذای سالم بخورید، لباستون باید تمیز باشه، عطر بزنید. همین دین اسلام که این شادی ها رو ازش دفاع میکنه، یه مطلب به موسیقی که میرسه میگه جلوشو میگیره، میگه نه این کار حرامه. به طلا که میرسه یه مطلب میگه برای زن اشکال نداره، برای مرد حرامه. اینا دنیای امروز باید و کردن این کار. الان یه زمانی شد حدود 30 سال پیش ما مزرات طلا رو برداشتم، از اساتید دانشگاه گرفتم، اصطلاحات خارجیش هم ازشون گرفتم، رو پارچه نوشتم چند تا چهارا، اون موقع شهرداری هم مزاحمت نمی‌کرد، هر شبت که سر چهارای اصفهان زدی، اونایی که سنشون اختزا میکنه حدود 30 سال پیش یادشونه این پارچه ها رو، ما این کارو کردیم، هر کی نگاه می‌کرد فهم کرد اینا رو اساتید دانشگاه نوشته. نه این کارو ما کردیم با این بیان، هیچ آیه و حدیث توش نیومده. گفتن نظر دانشجوها اینه که طلا رو پوست بدن مرد موجب سرطان پوست و اصطلاح خارجش هم نوشتم، عمدن هم این کار کردم. یه مدت اینا سر چهارا بود، یه موج ایجاد شد تو بین مرد، گفتم اینه. دنیای امروز دنبال این نکات علمی هستن. من حالا یک آیه از قرآن براتون میخونم تو این زمینه، البته قرآن خیلی از این نکات بیان میکنه، من یه آیه شو میخونم، آیه 108 سوره یوسف رو، سوره 12 قرآن کریم. قل هذه سبیلی پیامبر بگو این راه منه، اما دنبالش نمیگه بگو من تعصب دارم حتما تو این راه میرم. نه، ادعو الالله علا بصیرتن، من دعوت به سوی خدا میکنم اما از روی بصیرت، با آگاهی. دلیل دارم اگه دعوت به سوی خدا میکنم، دلیل من اینه. خب این علا بصیرتن دو تا معنا داره، حالا نمیدونم مفسرینم هر دو معنا رو گفتن یا نه، اما به ذهنم از ترکیبی هم میتونه ادعو الالله علا بصیرتن متعلق به ادعو باشه، که دعوت میکنم از روی بصیرت. اگه این معنا باشه، یعنی وقتی به مردم میگم بیاد خدا پرست بشید، دلیل عقلش رو ذکر میکنم، دعوت به بصیرت میکنم، میگم بیاید آگاهی پیدا بکنید، دلیل عقل رو بشنوید، آگاه بشید، چشمتون رو باز بکنید، ببینید حقیقت خدا هست یا نیست. خب اینا با براحتی میتونیم ادعو الالله علا بصیرتن، این یه معنا. معنای دومی که علا بصیرتن رو به انا بزنیم، یعنی اگه دعوت به سوی خدا میکنم، من پیامبر از روی بصیرت دارم دعوت میکنم، یعنی من بصیرت دارم سپس دعوت میکنم، نه تعصب داشته باشم. خب اینم معنای دوم. هر دوش خیلی معنای جالبیه که امروزه ما باید اولا خودمون بصیرت داشته باشیم و دعوت بکنیم. این معنای دوم آیه اینه. معنای اول اینه که دیگران رو دعوت به بصیرت بکنیم، یعنی میگن بیاید فکرتون رو باز کنیم. دلیله هم مسیحی داشتیم، همینجا اصفهان داشت تبلیغ مسیحیت رو میکرد، نیرو انتظامی دستگیرش کرد، بعد تو دستگیری متوجه شدن که این آقا قبلا مسلمان هم بوده، فرستادندش پیش ما که ببین این مرتده یا نه. یه نامه محرمانه به ما نوشتن ببین مرتده. وقت اومد پیش ما، من دم این مستضعفه، مستضعف فقط اون نیست که تو جیبش پول نیست، یه مستضعف دارم که تو کلش فکر نیست، دیدم مستضعف فکریه، اصلا نمیفهمید. نه وقت که مسلمان بود مسلمان درست حسابی بود، نه حالا که مسیحی از اسلام رفته بیرون، اصلا نمیدونه چه خبره. خب من اظهار محبت بهش کردم، نشوندمش، اون موقع ستاد احیا بودیم، نشوندمش یه مقدار باشه اظهار محبت که هم گفتم شما که داری تبلیغ مسیحیت میکنی نیاز نیست بری دنبال رودخونه یکی گول بزنی، اینا منو مسیحی بکن، دلیل بیار که خدا ستاست، من مسیحی میشم، تازه میرم تبلیغ مسیحیتم میکنم. فقط گفتم من آماده شنیدنم، بگو. خب اول باورش نیمد، دو سه با دیگه گفتم نه من آماده، من حتی لباسم در میارم، فکر نکن من مقید به این لباس، من لباس رو در میارم مسیحی میشم. شما فقط دلیل عقلشو بگو که خدا ستاست، من همجه مسیحی میشم، قول بشم مینویسم برات. خب کارش کردم که اعتراف کرد که من دلیل ندارم. خب اول مششو باز کردم، بعد خیلی با احترام بهش گفتم اجازه میدی من دلیل بیارم که خدا یکیه، یه دلیل عقلی برات میارم. گفت بفرما. خب اونم یه مقدار معطل شدن، زود براش نگفتم چون اینا معمولا لجبازن. گفتم اگه ذکر کردم میپذیری همینجا مسلمان بشی؟ خب یه مقدار گفتم ما اینطوری هستیم، ما نوکر دلیل هستیم و نوکر انسانی هم هستیم که نوکر دلیل بشه. من ببینم یکی سو نوکر دلیل خیلی دوستش دارم، او دلیل بیارد من میپذیرم، من دلیل بیارم او بپذیره، دیگه میخوام واقعیت رو ببینیم چیه. خلاصه دلیل رو که براش گفتم همونجا جلو من مسلمان شد. بعد به منم گفت من کسی با من اینطوری حرف نزده بود، من نمیدونستم اصلا که خدای متعال دلیل برای یگانگیش هم هست، دلیل عقلی. خب دلیل عقلش رو گفتیم. بعد چند وقتم حالا ما اونجا دیگه به نور انتظام گفتیم اینو ولش کنه، این چیزی که با یه باد میاد با یه باد هم میره، اصلا معلوم نیست نه اون وقت که مسلمان بوده نه حالی که مسیحیه. اما من فقط بهش گفتم که اگه آینده شبهی بزنه رسید بیا سوال بکن. خب یه هفته بعدش دور اومد یه سوالی از ما کرد و گفت دیگه من مسلمان شدم. و ما گفتیم برید، اما احتمالم میدادم یک دروغ بگه. بالاخره ما عمامه سرمونه که کلا سرمون نره، ولیکن وظیفه من این بود که بپذیرم ازش، چون قرآن میفرماد لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. ما اجازه نداریم رد بکنیم. من وظیفه پذیرش بود، اما پذیرش ظاهری، نه پذیرش واقعی که بگم واقعا مسلمان شده. تو آیه اوزان که همین سوره توبه هست، آیه اوزان هم همین رو میگه، یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین. یؤمنو باللهش با با اومده، یعنی برای الساقه، یعنی با تمام وجود چسبیده به ایمان به خداست. اما یؤمنو للمؤمنین با لام آورده، لام یعنی به نفع مؤمنین ما میره. یعنی وقتی حالا به نفعش من میگم بله قبول دارم ایمان شما رو، اما واقعش رو نمیدونم چی. گذشت چند وقت بعد همین ایشو اومد تو دفترمون. حالا صحنه ای که نمیتونم براتون درست بیان بکنم اینطوری بود، در اتاق که بس یه دم شروع کرد بلند بلند گریه بکنه، اومد جلو. من فکر کنم یه پدری مادرش فوت شده، رفتم ببینم چه خبر شده. دم همون مسیحی است که مسلمون شده بود، دم بلند بلند گریه میکرد اومد جلو. رفتم گفتم چی شد؟ تا رفتم پلوش افتاد رو زمین، پای منو میخواست ببوسه. و خیلی بدم اومد، خودم کشن کنه. گفتم چی شده؟ حالا هنوزم نمیدونم چه خبره. بعد بلند شد گفت من نمیدونستم شما تو کشور یه مسئولیتی دارید. تو این دو جلسه گذشته خیلی ساده مهربان نشستی برای ما دلیل خداشناسی برای ما گفتی، من فقط اومدم از شما یه تشکر بکنم برم. همینم بود، هیچ کاری نداشت با من. که فهمیدم خدای متعال میخواست به من یه چیز یاد بده که اون شکی که داشتم شاید دروغ میگه مسلمان نشده، با این جرن این شک هم از دل من بتر. خوشحال شدم، شکر خدا به جا بودم، الحمدلله. عزیزان این آیه 108 یوسف تو ذهنتون باشه، قل هذه بس سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن. ما همیشه باید دعوت به خدا بکنیم از روی بصیرت، با دلیل به مردم دنیا برسونیم، بگیم دین اینه، دلیلش هم اینه. دنبال آیه میفرماد انا و من اتبعنی. پیامبر میفرماد هم من و هم 12 امام. این خیلی جالبه، این آیه از آیاتیه که اسم 12 امام هم توش اومده. پیامبر فرمان هم کار من و هم کار 12 امام هم همینه، اونا هم ادعو الالله علی بصیرتنه، یعنی ائمه ما هم رو بصیرت دعوت میکردن، نمی تو بخوان سلامه، هم تو بخوان تعصب داشته باشن، تعصب نداشتن که. ائمه ما به خصوص امام صادق علیه السلام، به خصوص امام ششم که میدونید بحثای خیلی مفصلی با دلیل ذکر میکردن و افراد رو قانع میکردن مسلمان میشدن. راه اونها بوده، ما رو تربیتمون کردن که ما هم همینطور حرف بزنیم، اصلا تعصب نداریم. اولا به مردم دنیا میگیم اگه دلیل وایدید برای حقانیت دینتون، ما فوری مطیع شماست. و بدانید خیلی مردم دنیا تشنه همین بحثای خداشناسیه، همین بحثایی که ما کوچیکش میگیریم و خیلی ساده حسابش میکنیم، اینطور نیست. من با افراد زیادی از این گردشگره که میان اینجا بحث کردم، همچی که بحث خداشناسی مطرح میشه تمام در دهنشون بسته میشه، بعضشون مسلمان میشن، بعضشون هم زیربان نمیرن، اما بلدم نیست جواب بده، میگن بلاغه جواب من رو بده من میان مطیع شما میشه. تو ایام محرم اینجا مسجد امام 3 نفر از اروپا اومده بودن، حدود 3 ساعت هم با ما بحث کردن، بحثای خیلی عمیقی هم، سوالای دقیق هم از ما میکردن. بعد آخر کار بهش گفتم که حالا بحثتون دیگه تمام شد، گفتم شما اگه دلیل وایدی برای مسیحیت من مسیحی میشم، حتی گفتم حاضرم با شما ارتباط پیدا بکنم، یعنی میشم عامل شما اینجا تو اصفهان، شما تو اروپا جاسی، لباس مسیحیتم به تن میکنم، تبلیغ مسیحیتم میکنم. شما فقط دلیل خدا رو بگو که چرا خدا ستاست، یه دلیل عقلی برام بگو. تا تمام ساکت شد، نمیتونست دلیل بیاره. بعد بهش گفتن مالا اجازه میدی پس من اگه شما دلیل بیاره، من دلیل دارم که خدا یکیه. خلاصا با انامن زیر بار نمیرفت و من یه مقدار توبیخش کردم، گفتم شما دکتر هستید، آدم تحصیل کرده هستید، چرا زیر بار نمیرید؟ چرا اینقدر فکرتون بسته است؟ ما که میبینیم ما آزاد فکر میکنیم، ما دربند هیچی نیست. من نه دربند لباسم، نه دربند شهرم، نه کشور. چرا شما دربند؟ از چی میترسید؟ اون آزاد اندیشی که ما داریم چرا شما ندارید؟ یه مقدار اینطوری تشجیهش کردم، بالاخره آمادگی پیدا کرد. دلیل که گفتم دید نمیتونه جواب بده، اما تو ظاهرم نمیخواست زیر بار بره. شبش اومد هیئت رزمنده ها، شبا همینجا جلسه بود مسجد امام، دهه عاشورا بود. بعد اومده بود جلسه رو ده بودن، شنیدم یکشون شیعه شده بود، بعد خبرشو به ما دادن. خب این یه نکته. پس نکته اول این شد که ما از این وسائل ارتباط جمعی حد اکثر استفاده خوب رو ببریم و دین واقعی رو برسونیم به دنیا، نه خودمون رو معرفی بکنیم. من دم بعضی شبکه ها میخوان چون اول خودشون معرفی میکنن، ما وابسته به کجا هستیم، نمیدونم دفتر فلان آقا، نمیدونم چی، از این حرفه بیان بیرون. ما الان دیگه فرصت اینا رو نداریم، نه عمرمون کفاف میده که بخوام از خودمون حرفی بزنیم و دفاع بکنیم، نه کسی هستیم که بخوام خودمون معرفی کنم. حالا چی داریم ما؟ حالا ما کی هستیم؟ ما همه باید فدای دین بشیم و فدای مذهب و افتخار ما اهل بیت علیهم السلام، اینا رو باید معرفی بکنیم. همین که امام رضا علیه السلام فرمودن که یتعلم علومنا و یعلمها الناس، یاد بگیرید علوم اهل بیت رو یاد مردم بدید. فان الناس لو علموا محاسن كلامنا لتبعونا، گفتن مردم زیبایی کلام ما رو بفهمن تبعیت میکنن، بفهمن امام رضا علیه السلام چی فرمودن تبعیت میکنن. این نکته اول. نکته دوم، این فضای مجازی یه خطری هم دارد که خودمون رو نبرن، چون بعضیا میرن توی یه جلسه ای که مردم هدایت کنن بعد خودشون آلوده میشن. این ماهواره آگاهی این خطر رو دارد. بعضیا به بهانه که بیاریم ما میخوام اینا رو ازش استفاده کنیم، استفاده علمی و میخوام مردم هدایت کنیم، بعد خودشون احساسه میرن پایین. لذا چند تا استفتاء کردن از مراجع تقلید به خصوص رهبر معظم راجع به این ماهواره اینا که چطور خرید و فروشش اشکال داره نداره، خب رهبر انقلاب و مراجع دیگه، از یه طرف میفرمان که اگر کسی مطمئن است که فقط استفاده حلال ازش میکنه، کسی دیگه هم استفاده ازش نمیکنه، خب اشکال نداره، استفاده حلال که طور اینه. اما دوره آخر جوابشو میفرمان ولی که به دلیل اینکه دو منظوره هست و افراد اطمینان ندارند به اینکه استفاده حرام یا حلال میکنن، حرام از خرید و فروش او، خریدنش میگن حرامه، نصبش هم میگن حرامه. اینا بدونی اینا که حالا بعضی نصابن، حالا مسلمون هم هست متاسفانه شغل حرام گرفته سه میره نصب ماهواره تو خونه ها میکنه، اجازه نمیدن مراجع اینا رو. حالا علتش چیه؟ علتش همینه که شخص میره توی محیط میکروبی اما لباس یا ماسک به دهان نزد، لباس نپوشیده، این خودش میکروبی میشه. حالا ولی مریض یکی دیگه خوابیده اونجا، اما این هم رفت توی محیط دیگه، تنفس میکنه آلوده میشه. فضای کشور ما یه فضای اینطوریه، اگه لباس به تن نکنیم، ماسک به دهان نزنیم، آلوده میشیم. لباسی که اینجا میگم منظور لباس تقواست، آیه 26 اعراف و همه تون بلدی دیگه، و لباس و تقوا ذالک خیر. تو همین سوره اعراف یه آیه داریم، آیه 201، میگه اینایی که تقوا دارن بصیرت دارن، وقتی دشمن استکبار جهانی تهاجم فرهنگی به اینا میکنه، میخواد افکار اینا را از بین ببره، اینا چون بصیرت دارن هیچ فریب نمیخوره. این آیه بی‌نظیر هم از تو قرآن که ما فکر میکنم بهترین آیه در مقابل تهاجم فرهنگی همین آیه است، که میگه اگه میخواید بصیرت داشته باشید، موج آب که میاد سرتون رو زیر آب نکنه ولی غرق میشید، همش باید یه سرگردن از آب بالاتر باشید. رایش چیه؟ بصیرت. بصیرت با چی میاد؟ فرمود با تقوا. آیه رو دقت کنید، ان الذين اتقوا، یعنی اونایی که تقوا دارن، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی آمریکا بهشون برخورد میکنه، مسهم یعنی تماس برقرار میکنه، طائف من الشیطان. امروز هم رهبر معظم باز سخنان خیلی مهم میداشتن که باز آمریکا رو به عنوان شیطان بزرگ گفتن، حضرت امام معرفی کردند، همزه هم گفتن شیطان بزرگه. آیه قرآن میگه وقتی شیاطین بعضیشون میان تماس برقرار میکنن با انسان متقی، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان چی میشه؟ تذکروا، یعنی انسان متقی متذکر است. تذکر مقابل قفلته، یعنی غافل نیست. چون دیدید آدمایی که تو جامعه هستن ماهواره اینا برده سشون، پس هم میدید یه جوری هم رفت و شد میکنه، این لباس های خاصی بعضی میپوشن، برخوردهای خاصی دارن، معلومه ماهواره اصلا برده سشون، از نظر فرهنگی ساقطش کرده، مسمومش کرده، خودش هم متوجه نیست. ما البته متوجه، اینا فکر میکنن ما از یه برخورد که کلشو همچی میکنه یا ازبک میکنه، من میفهمم این چقدر گناه کرده، حالا اجازه ندارم بگم چی، میدونم اهل معصیته، ما که کسی نیستیم که، اما رفتار افراد قشنگ ارزیابی میکنیم که چوریه، میفهمم که این آلوده است، آلوده به انواع معصیت هاست، انواع قضاهای حرام خورده، کارهای حرام انجام داده، حالا رفتارش اینه که میبینید نتیجه چیه. این ماهواره ها غافل کرده او رو، وقتی غافلش کرده، شما مگه بهش بگید که بیا بریم پیش فلانی، مگه سوال نداری راجع به ولایت فقیه، بیا بریم پیش فلانی سوال بکن، ما هم که نمیخوام گولش بزنیم، من میخوام دلیلش رو بگم، اصلا حاضر نیست بیاد. چرا حاضر نیست بیاد؟ اینا میگن آدم غافل، یعنی آنچنان روانی شده که وقتی بهش میگید بیا بریم دکتر، میگه من اصلا مریض نیستم. آدمی روانی ها دیدی؟ من دیدم، اما گرفتار شدم که خلاصه روانی شده و نمیرفت دکتر، اما تو همون حالت روانیش از ما خوشش میمد، یعنی نم چی هم بود که به ما تلفن زنگ گفتن فلانی روانی شده اما تو همین حالت روانیش اسم شما رو میبره، ما پسش ور نمیاد، میخوام ببینش بیمارستان نمیاد، شما بیا ببین چیکارش میتونه بکنه. خلاصه رفتیم اونجا، دیدم بله این کلوپاترا حرف میزد و حواسش، اما دم بالاخره هنوز یه اعتقادی به ما داشت. بهش گفتم که شما که مریض نیستی، شما اگه میخوای از یاران امام زمان علیه السلام باشی باید بدنت قوی باشه، بیا ببینیم پیش پزشک، یه داروی مقوی میگم بهت بده. من می‌خواستم یه چیزی بگم، دروغم نگفته باشی، تو قالب این گفته، گفتم پزشک داروی مقوی میده بدن سالم میشه و میتونی عبادت بکنی، از یاران امام زمان علیه السلام ان شاءالله بشی. اینا رو که گفتم حاضر شد، خلاصه با ما اومد بیمارستان. در بیمارستان که رسید دکتر دستش رو گرفت، انداختنش یه آمپول بیهوشی بهش دادن و دیگه معالجاتشون رو شروع کرد. حالا خیلی اینایی که تو مچه سر و کار ندارن اینطوریه، از بس گناه کرده تا بهش میگه بیا بریم پیش فلانی، میگه من اصلا قبول ندارم روحانی رو، همینه، وای روانی شده دیگه، حالا میخواد چیکار بکنه، تا نیادم سوال بکنه، همینه، تو جهلش هم تو میره جلو. پس ماهوارا اگر یک شوپه ای رو انداختن، افراد سرشون زیر آب میره، مگر اونایی که بصیرت دارن. اسم اینا رو میذاریم تذکرو، یعنی غافل نباشه، متذکر باشه. قرآن میفرماد تذکر در اثر تقواست، وقتی انسان پاک بود فریب نمیخوره. تو تهاجمات فرنگی تذکرو فاذاهم مبصرون، یه اینا مبصرن، یعنی آگاهی داره، عمیق نگره، آینده نگره، میفهمد اهداف دشمنا، زیر بار اونا نمیره. پس عزیزان دو تا وظیفه پیدا کردیم، یک خودمون معرفت دینی پیدا کنیم، بصیرت پیدا کنیم، با دلیل دین رو به دیگران منتقل کنیم، آیه 108 یوسف. دوم مواظب باشیم یا خودمون فریب نخوریم، شبهات رو خودمون اثر نگذاره. راه چیه؟ تقوا، آیه چند شد؟ 201 اعراف یا 26 اعراف. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل و عجل فرجهم. پروردگارا معرفت ما رو زیاد فرما، ما رو از متمسکین به ثقلین قرار بده، محبت ما رو زیاد فرما، بندگیمون رو خالص فرما، ظهور ولیت رو نزدیک فرما، دستشون رو بالین سرمون قرار بده، ملت و رهبر ما رو در پناهش حفظ فرما، در مقابل تهاجمات فرهنگی مصون بدار، ما رو در تبلیغ دینت موفق فرما، بیماران رو شفا عطا فرما، گذشتگان ما رو رحمت فرما. جاه محمد.